سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. خوشحالم که امروز خدمت شما عزیزان هستم و میتونیم کلام خدا رو باز با همدیگر بررسی بکنیم. از کلام خدا کتاب دوم پادشاهان آیات رو خدمتون قرائت خواهم کرد که موضوع امروز ما در ارتباط با این قسمت از کلام خداست. کتاب دوم پادشاهان باب 17 هم از آیات 24 به بعد رو قرائت خواهم کرد. خواستم خواهش کنم که با دقت به این آیات توجه بکنید. متن در واقع در مورد زمانی است که قوم خدا به دو قسمت تقسیم شده بودند. میدونید که در تاریخ قوم اسرائیل زمانی میرسه که پادشاهی شمالی تشکیل میشه و از پادشاهی جنوبی جدا میشه، ولی یهودیانی که در پادشاهی شمالی بودند، کلام خدا باز توضیح میده که بت پرستی و عصیان و تمرد به ضد خدا در پادشاهی شمالی رو به افسونی میگذاره و زمانی میرسه که خدا بارها البته توسط انبیاش به اونها هشدار میده که از این شیوه زندگی بازگردن، ولی اونها گوش نمیکنن. ولی در نهایت داوری خدا به این شکل بر اونها انجام میشه که آشوری ها میان و پادشاهی شمالی رو ساقط میکنن، از بین میبرن، که پایتخت شهر سامره بود. و در روش کشورگشایی آشوری ها، آشور یک سیاستی داشتند که وقتی جایی رو میگرفتند، اقوامی رو که در اون مناطق زیست میکردند تبعید میکردند به جای دیگه و اقوام دیگه رو که در جای دیگه زندگی میکردند جانشین میکردند در اون مناطق، برای اینکه اون بافت قومی و جمعیتی اون مناطق عوض بشه تا اونها راحتتر بر اونجا حکومت کنن و خطر شورش و عصیان به ضد امپراتور آشور کمتر بشه. و همین سیاست رو در مورد پادشاه شمالی هم انجام میدن و اقوام دیگر رو میکوچانند به اون منطقه، به قسمت شمالی اسرائیل و مرکزیت شهر سامره، و یهودیان که در اونجا بودند پخش میکنند در خاورمیانه اون زمان. و در واقع متن در مورد این زمان داره صحبت میکنه، زمانی که آشوری ها یهودی ها رو به تبعید بردن، ولی اقوام دیگه قرار بیان اونجا ساکن بشن و اومدن و ساکن شدن. ولی در نتیجه این سکونت اقوام دیگه که اتفاقاتی اونجا میفته که امروز میخوام به این اتفاقا توجه کنیم و درسای ازش بگیریم. از آیه 24 میخورم. پادشاه آشور کسانی را از بابل، کوتا، اوا، حماد و سفاراییم آورد. ما را به جای بنی اسرائیل در شهرهای سامره جای داد. آنها سامره را اشغال کردند و در شهرهای آن ساکن شدند. اما در بد و سکونتشان در آنجا ترس خداوند را در دل نداشتند. از این رو خداوند شیران به میانشان فرستاد که برخی از ایشان را کشتند. پس به پادشاه آشور خبر دادند که مردمانی که تعبید کرده و در شهرهای سامره اسکان داده‌ای با رسم خدای آن دیار آشنا نیستند. از این رو او شیران به میان ایشان فرستاده و اینک آنان را می‌کشند. از آن رو که رسم خدای آن دیار را نمی‌دانند. آنگاه پادشاه آشور فرمان داد یکی از کاهنان را که از سامره کوچانده اید به آنجا باز پس بفرستید تا برود و در آنجا ساکن شود و رسم خدای آن دیار را به ایشان تعلیم دهد. پس یکی از کاهنانی که از سامره کوچانده بودند آمد و در بیت ایل ساکن شد و به مردم آموخت که چگونه ترس خداوند رو به دل داشته باشن. بله، خیلی قسمت جالبی است. این اقوامی که اقوام بت‌پرستی هستن که از مناطق مختلف اومدن و در سامره، اطراف سامره ساکن شدن، کلام خودم که اما در بد و سکونتشون در آنجا ترس خداوند رو در دل نداشتن، ترسی از یهوه نداشتن، اصلا نمی‌دونستن یهوه کیه و هر جور که می‌خواستن رفتار می‌کردن، طبیعتاً مطابق سنون سنت‌های بت‌پرستی خودشون رفتارهایی که قبلاً داشتن، و به خاطر این نوع شیوه و زندگی و رفتاری که داشتن، کلام خدا میگه که خدا در واقع شیران به میان ایشون فرستاد و این شیران ها رو می‌کشتن. در واقع ما بعد این موضوع بیاد داشته باشیم که سرزمین اسرائیل سرزمینی بود که خدا به قوم خودش وعده داده بود، جایی که او میگه که در واقع من اون رو برای شما تدارک دیدم، سرزمین وعده است و حضور این خدا در این سرزمین به شکل خاصی دیده میشد و مخصوصا در جایی که معبدی ساخته میشه و در اون معبد، در هیکل سلیمان، در اونجاست که قوم خدا به شکل خاص حضور خدا رو تجربه میکنند. حالا در این سرزمینی که به شکل خاصی خدا به قوم خودش پخشیده و به شکل خاصی در این زمین حضور داره، به دلایلی قوم او به اسارت رفتن، به خاطر گناهانشون خدا، اتفاقا به خاطر این گناهان خدا اجازه نمیده اونها اونجا باشن، اونها رو مجازات میکنه، به تبعید میفرسته. ولی اقوامی که به اونجا میان متوجه نیستن که این زمین زمین مقدسه، متوجه نیستن که مالک این زمین، صاحب این زمین شخصی است، خدایی است که نام او یهوه است، خودش اسم یهوه به قوم خودش شناسونده و به همین دلیل اونها یک شیوه زندگی رو که در گذشته داشتن همون ادامه میدن و این شیوه زندگی باعث میشه که صدماتی بخورن و کشته بشن. و جالبه که حالا کسانی که اونجا رو اداره میکردند، والیان، حکرانان اون منطقه، به پادشاه آشور میگن که اینها با رسم خدای آن دیار آشنا نیستند و از آن رو که رسم خدای آن دیار رو نمیدانند براشون اتفاقاتی میفته و پادشاه آشور فرمان داد، خیلی جالبه، یکی از کاهنان رو که از سامری کوچان دهید به اونجا باز بفرستید، یکی از کاهنان یهودی که بره و چیکار کنه که رسم خدای آن دیار رو به ایشان تعلیم دهد. پس یکی از کاهنان که از سامری کوچان ده بودن میاد و در بیتی ساکن میشه، پس به مردم آموخ که چگونه ترس خداوند رو به دل داشته باشن. ترس خداوند، احترام برای این خدا. اونها یهودی نبودن، اونها خداپرست نبودن، یکتاپرست نبودن، بت‌های خودشون داشتن، ولی بعد میفهمیدن که این زمین جای خطرناکی است، این زمین صاحب داره، این زمین مکانی است که خدای خاصی بر اون حکمرانی داره و اگر بخوان در این زمین ساکن باشن، به زندگی خودشون ادامه بدن، باید احترام بگذارن به خدایی که در این زمین هست. حالا کلام خدا کلمه خدا ترسی رو اینجا گذاشته، اون از خدا نمی ترسیدند، ولی میگه این کاهن جالبه، به مردم آموخت که چگونه ترس خداوند رو در دل داشته باشند. یک کاهنی میاد در بیتیل ساکن میشه و به این مردم، به این مردم بت پرست، مللی بودن که از زمین های اطراف، سرزمین های اطراف به اونجا کوچانده شده بودن، به اونها میآموزه که ترس خداوند رو داشته باشند. و همونطور که پادشاه آشور میگه، میگه کاهن رو بفرستید تا برود و رسم خدای آن دیار رو به ایشان تعلیم دهد. رسم خدای آن دیار، خدایی که برای که در اون سرزمینی که مال او ساکن بشید بعد رسمی رو رعایت بدید. و امروز موضوع موعظه من رسم زیستن در زمین خداست، آداب زیستن در زمین خدا، رسم زیستن در زمین خدا. اگر در زمینی که صاحب اون خدا هست ما میخوایم ساکن بشیم، یک آدابی داره، یک رسمی داره و امروز در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم. در عهد جدید، من میخوام حالا سریع گذر کنم به عهد جدید. در عهد جدید ما کلیسای خداوند رو داریم. در عهد جدید دیگه تمرکز خدا روی یک مکان خاصی نیست. اگر در عهد عتیق مکان خیلی مهم بود و سرزمین وعده، اورشلیم، معبد یهودیان که در اونجا جلال خدا به شکل خاصی آشکار میشد، همین هم مهم بود، در عهد جدید و با آمدن عیسی مسیح وعده کلام خدا این هست که رفته همه امت‌ها رو شاگرد سازید و کلیسای مسیح اون معبد جدید هست. اون مرکزیات دیگه یک جای خاصی نداره، بلکه تمام کسایی که عیسی مسیح ایمان میارن و کلیسای مسیح رو تشکیل میدن، بدن مسیح رو تشکیل میدن، اونها معبد تازه خدا هستن و یک سرزمین خاصی دیگه محوریت نداره، مرکزیت نداره در کار خدا. به یک معنا تمام کره زمین در کار خدا مرکزیت و محوریت داره. هر جایی که کسان عیسی مسیح ایمان میارن، بدن مسیح رو تشکیل میدن، اون زمین و اونجا جایی است که پادشاه خدا دیده میشه و اونجاست که حضور خدا تجربه میشه و دیگه اون مرکزیت و محوریت و یک زمین خاصی نداره. و به یک معنا کلیسا در حال حاضر اون زمین مقدس است. کلیسا اون جایی است که حضور خدا به شکل خاص دیده میشه. کلیسا است جایی که باید قوم خدا حضور خدا رو به شکل خاصی درش تجربه بکنن. کلیسا معبد روح القدس است. اگر در عهد عتیق حالا در اون سرزمین باز یک مرکزیت و جایی هست به اسم هیکل، معبد، الان همونطور که کلام خدا تاکید میکنه بدن مسیح اون معبد تازه است، معبد روح القدس است. خدا به واسطه روح خودش در معبد تازه ساکن میشه و بدن ایمانداران میشه اون جایی که حضور خدا در اونجا ملموسه، آشکار هست. و موضوعی که امروز میخوام روش تاکید کنم، ما از این شروع کردیم که رسم زیستن در زمین خدا اینو بعد یاد میگرفتن این اقوام. حتی قوم خدا وقتی که رسم زیستن در زمین خدا رو رعایت نکردن، از اون زمین تبعید شدن، زمین اونها رو غی کرد. در این اصطلاح در عهد عتیق به کار میره در مورد اقوامی که قبل از قوم اسرائیل در اونجا در زمین کنعان میزیستند و اونقدر گناهان کردند و در شرایط اخلاقی وحشتناک زیست میکردن. کلام خدا میگه به در کلام خودش به روشنی میگه که و زمین اونها رو غی خواهد کرد به جهت اون نجاساتشون، گناهان وحشتناکشون. و قوم خدا هم وقتی وارد این سرزمین وعده میشن، در رابطه عهد با خدا هستن، باید شیوه زندگی خاصی رو داشته باشن که خدا در کلامش به اونها گفته. شریعت خداوند رو باید رعایت کنم، خدا رو باید بپرستم، به سراغ بت‌های بیگانه نباید برم. و خدا خیلی روشن در کلامش اونا میگه که اگر شما آنچه که به شما گفتم رعایت نکنید، از این زمین رانده خواهید شد. در کتاب تثنیه واضح خدا در این مورد صحبت میکنه که این برکت من برای شما هست که در این زمین ساکن بشید و من این زمین رو و شما رو برکت میدم، ولی اگر از من سرپیچی بکنید و مرا اطاعت نکنید و کلام مرا اطاعت نکنید، یکی از نتایج و عواقبش این هست که شما از این زمین رانده خواهید شد، از این زمین خارج خواهید شد، من شما رو به تبعید خواهم فرستاد. و قوم خدا وقتی که همین پادشاه شمالی، وقتی که مردمی که در اونجا زندگی میکردن بر حسب آنچه خدا به اونا گفته بود زندگی نکرده بودن، بر حسب رسم خدای این زمین یهوه زندگی نکردن، رسم زیستن، آداب زیستن در زمین خدا رو رعایت نکردن، از اون زمین تبعید شدن. حالا اقوام دیگه اومدن که اونها هم وقتی که کلام خدا میگه ترس خدا رو در دل نداشتن، به خاطر همین اتفاقات بدی براشون میافتاد. و این کاهنه میاد که به اونها رسم زیستن در زمین خدا رو، آداب زیستن در زمین خدا رو یاد بده. و به همین شکل در عهد جدید ما کلیسای خدا رو داریم. امروز میخوام روی این موضوع صحبت کنم که کلیسا در واقع اون زمین خداست، محل حاکمیت خداست، محل حکمرانی خداست، که برای زیستن در کلیسا ما باید مثل همون تجربه‌ای که قوم اسرائیل در سرزمین وعده داشتن و بعد این اقوامی که خواندیم در دوم پادشاهان باب 17 داشتن که رسم زیستن در زمین خدا رو نمی‌دانستن، ترس خدا رو در دل نداشتن، برای اینکه ترس خدا رو در دل نداشتن و این داوری بر اونها آمد. میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم که زیستن در زمین خدا رسم خودشو داره، آداب خودشو داره. و زمانی که ما وارد پادشاهی و حاکمیت خدا میشیم، خدایی که خدای فیض است، خدایی که در پسر عیسی مسیح محبت عظیمشو و فیض عظیمشو به ما آشکار کرده، ولی به این معنا نیست که ما هر جور میخوام در حضور او میتونیم زیست کنیم. به این معنا نیست که هر جور میخوام در جایی که محل پادشاهی و حاکمیت او هست میتونیم زیست کنیم. اگر ما نیز ترس او رو نداشته باشیم، اگر رسم زیستن در جایی که او سلطنت میکنه نداشته باشیم، اتفاقاتی برای ما خواهد افتاد که کلام خدا رو در این رابطه امروز بررسی خواهیم کرد. پس این معبد تازه، این زمین جدید، حالا کلمه جدید زمین رو به کار میبرم به معنای اینکه یک مکان خاصی نیست، محلی است که در اونجا خدا حاکمیت و حکمرانی داره، مثل زمانی که خدا در سرزمین اسرائیل این حاکمیت و فرمانروایی رو داشت، حالا در کلیسا خدا این حاکمیت و فرمانروایی رو داره. این هم صاحبی داره، این زمین هم صاحبی داره، این قلمرو هم صاحبی داره. اگر صاحب اون قلمرو یهوه بود، الان هم صاحب این قلمرو همون خداست، خدایی که در عیسی مسیح خودش رو آشکار کرده. و این قلمروی جدید، این محل سلطنت خدا، این زمین خدا در عهد جدید بدن مسیح نامیده شده، جایی که مسیح در اونجا حاکمیت داره، پادشاهی میکنه و او سر این بدن هست. پس این قلمرو هم مثل اون قلمرویی که در خواندیم در زمان تبعید قوم اسرائیل، یهوه صاحب این زمین بود، صاحب این قلمرو بود. این زمین هم یک صاحبی داره، صاحب این قلمرو عیسی مسیح هست. او پادشاه هست، او سر این بدن هست، او داماد این عروس هست. این قلمرو همچنین کلیسا تشبیه شده به عروس مسیح و مسیح داماد معرفی شده که باز هم مالکیتش رو نشون میده بر این کلیسای خودش. و باز اینجا معبد روح القدس خوانده شده، روح القدس در اونجا ساکن شده، روح خدا من در اونجا ساکن شده. و این قلمرو هم برای زیستن در این قلمرو که قلمرو پادشاه خداست، رسم زیستنی هست، رسم زیستنی که آداب زیستنی که اگر قوم خدا اون رو بلد نباشن میتونه بلای سرشون بیاد، که بلای سر قوم اسرائیل اومد، از اون سرزمین به تبعید رفتن و اقوام دیگه به جانهای اونها اومدن. وقتی این رسم رو، آداب زیستن در سرزمین خدا رو، حضور خدا رو نمیدانستن، باز برای اونها اتفاقات ناگواری افتاد که کاهنی اومد و به اونها تعلیم داد که چجوری این آداب رو رعایت کنن. ما در کتاب اعمال رسولان یکی دو تا رخداد میبینیم که رخدادهای خیلی عجیبی هستند. دو قسمت از اعمال رسولان میخوام خدمتتون بخونم. زمانی که تازه کلیسای مسیح داره شکل میگیره، در روز پنتیکاست روح القدس به شکل عجیبی بر کلیسا نازل میشه، قوت خدا به شکل عجیبی بر شاگردان میاد و در همون روز اول 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان میارن، در کتاب اعمال رسولان باب دوم. و مرحله خیلی حساسی در شکل گیری اون قلمرو هست و روح القدس به شکل خیلی محسوسی در کلیسا حضور داره. و در باب پنجم کتاب اعمال رسولان ما رخدادی رو میبینیم که رخداد خیلی عجیبی است و بعضی اشخاص که این قسمت رو میخونن گفت از من سوال میکنن، مگر خدای محبت میتونه همچین کاری بکنه؟ در اینجا در واقع ما دو شخص رو میبینیم، یک زن و شوهر هستن به اسم حنانیه و سفیره، و میخوانیم در کتاب امور رسولان که ایمانداران در اون زمان اموال خودشون رو میفروختند، هرچی داشتن میفروختند و به کلیسا میدادن و با همدیگر اموالشون رو تقسیم میکردن، نیازهای همدیگر رو هر کس چیزی داشت به دیگران میداد و با همدیگر زندگی رو داشتن. در همون باب چهارم میخونیم که تا بر حسب نیاز هر کس بین همه تقسیم شود، هر آنچه که اشخاص داشتن بر حسب نیاز هر کس بین همه تقسیم میشد. و بعضی ها این رو به شکلی به یک معنا میگن، یک شکلی از سوسیالیسم هست که اشخاص نیازهایی که دارن دیگران در تامین نیازها به شکل مستقیم دخیل هستن. به هر حال این تجربه بود کلیسای اولیه داشت، حالا ادامه پیدا نکرد ولی تجربه که کلیسای اولیه داشت. ولی حنانیه و سفیره ملکی رو میفروزن و با هم دیگه هم کلام خدا میگه باب پنجم امور رسولان که صحبت میکنن با هم دیگه، در توافق کامل میان و پیش پتروس رسول هم میگن که ما هرچی داشتیم فروختیم و اینو میخوان به کلیسا بدیم. حالا دلیل این کارشون چی هست؟ میخوان بین اشخاصی که اونجا هستند خودی نشون بدند، میخوان دیده بشن، میخوان شهرتی کسب کنن. به هر حال ما انگیزه رو نمیدونیم، ولی میخوانیم که پتروس رسول روح القدس برای مکشوف میکنه که این حنانیه داره به تو دروغ میگه و تمام اموالش رو نیاورده. و وقتی از اون میپرسه که چرا این کارو میکنی، این اموال تو بود، میتونستی نفروشی، هیچ اشکالی نداشت، ولی اگر فروختی، حالا چه اصراری هست که دروغ بگی که این همه اموال خودم رو فروختم و در واقع نه تو به انسان بلکه به خدا دروغ گفتی. اینجا در واقع زشتی عمل حنانیه به این هست که در این هست که در واقع داره دروغی رو میگه که اصلا نیازی به گفتن این دروغ نبود و در واقع فکر میکنه با یک انسان طرف است، ولی اینجا در واقع کلیسایی است که روح خدا به شکل عجیبی درش حاضر هست، روح خدا به شکل عجیبی درش کار میکنه. واسه همون اول روح القدس اجازه نمیده که دروغ و ناراستی وارد کلیسا بشه، در همون مراحل اولیه شکل گیری کلیسا، که اگر در همون مراحل اولیه دروغ و ناراستی و ریا و فریب وارد میشد معلوم نبود که این کلیسا به کجا میره. نیاز بود که کلیسا در روی بنیان راستی، بر روی بنیانهای حقیقت بیست محکم. و وقتی این کارو میکنه و پتروس از اون میپرسه و باز به اون دروغ میگه، کلام خدا میگه او افتاد و مرد، جان سپرد و میگه ترسی شدید بر همیان که اینو شنیدن مستولی شد. ترسی شدید، همه دیدن که با این خدا نمیشه شوخی کرد، متوجه شدن که اونقدر حضور خدا اینجا قوی هست که خدا نمیگذره از فریب و ریا و دروغی که میتونه کلیسا رو روده کنه. و بلافاصله بعد از او همسرش میاد، بدون که بپرسه که بدون که بدون داستان چیه و همسرش جان سپرده، بازم پتروس ازش میپرسه که آیا این زمین رو به همین بها فروختید؟ آیا تمام این چیزی که داشتید دادید؟ زنش هم باز بود دروغ میگه و پتروس بهش گفت چرا با یکدیگر همدست شدید تا روح خداوند رو بیازمایید؟ پای آنان که شوهرها دفع کردن هم اکنون بر آستانه در است و تو رو نیز بیرون خواهند برد. و متاسفانه سفیر هم اینجا میمیره. حنانیه سفیر هر دوتا جون خودشون از دست میدن و کلام خدا میگه که ترس عظیمی بر کلیسا آمد، آنگاه ترسی عظیم بر تمامی کلیسا و همه آنان که این را شنیدن مستولی شد. یک ترس عظیم، متوجه میشن که اینجا شوخی نمیشه کرد، اینجا حضور خدا هست. اینجا وقتی با دروغ و ریا و فریب بخوایم وارد بشیم، چیزی که شاید در جامعه دینی یهود در اون زمان شیوه غالب بود و یک یهودی شاید این رو راحت جزء زندگی دینیش میدونست که همیشه با فریب و ریا زندگی کنه، مشکلی که مرتب مسیح با فریسیان داره، فریسیان و ریاکار رو مرتب به کار میبره. همینجا در همون ابتدا کلام خدا به صراحت داره نشون میده و درسی که اینجا میخواد رو قدوس به دیگران بده اینه که این خلقت تازه است، این قلم رو خلقت تازه است، این یک دنیای جدیده، این یک رابطه جدید با خداست و اون شیوه های مذهبی گذشته، اون روحانیت قدیمی که توأم با ریاکاری و فریب و دروغ هست و آنچه که از گذشته است اینجا نباید وارد بشه. اگه وارد شد خیلی سریع خمیرمایه است که کل اون خمیرمایه رو مخمر میکنه و خرابش میکنه. و اینجا در واقع رودوس این پیغام سریع و واضح رو میده که کلیسا به خودش بیاد. کسانی که در کلیسا بودن و شاید این وسوسه بینشون بود، فریسیانی شاید اومده بودن به کلیسا به مسیح منورده بودن، میخوانیم در ادامه که خیلی از فریسیان و کاتبان مطیع ایمان شدن، یعنی به عیسی مسیح ایمان آوردن، شاید اینا با خودشون اون انسانیت کهنه، اون تفکر کهنه، شیوه های گذشته دینداری، اون مذهبی که توأم با ظاهرسازی و ریاکاری بود اینو با خودشون می‌خواستن بیارن به کلیسا، ولی از همون اول روح القدس درو می‌بنده. حالا می‌خوام بحث کنم در بعدش چه شد و چه اتفاقاتی افتاد، تاریخ کلیسا و اتفاقات دیگه که افتاد. در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنم که الان دارم کلام خدا رو موعظه می‌کنم و اتفاقی که در امر رسولان داره می‌افته. اینجا در واقع حاکمیت کامل خدا هست، اینجا حضور قوی و بی‌واسطه خدا هست، حضوری که اجازه نمیده اشخاص شوخی کنن با خدا، حضوری که اجازه نمیده اشخاص دروغ بگن، حضوری که پرده ها رو میدره و اجازه نمیده انسان ها هر طور که دوست دارن وارد این فضا بشن. و برای همین هم کلام خدا میگه ترسی عظیم بر تمام کلیسا و همانه که این رو شنیدن مستوری شد. چقدر امروز کلیسای امروز به این ترسی عظیم احتیاج داره، ترسی عظیم بر تمام کلیسا مستوری بشه که خدا اینجا حاضره، خدا میبینه، خدا عمل میکنه و خدا چیزی رو از ما میخواد که اگر انجامش ندیم عواقبش رو میبینیم. بگذاریم سریع از این قسمت بگذرم. یکی از بخشای بحث‌انگیز عهد جدید هست، ولی کلام مسئول از خطای خداست که اتفاق افتاده. ما 100% ایمان داریم که این حقیقتی است که اون زمان اتفاق افتاده و کلام خدا، روح خدا لوقا رو که نویسنده رسولان هست الهام بخشیده که این حقیقت رو ثبت بکنه، برای اینکه امروز برای ما درسی داره. و بعد در آیات بعدیش میخونیم که با آیه 12 آیات و معجزات بسیار به دست رسولان در بین قوم به زور میرسید. بله، چون خدا در بین اونا حاضر هست، حضور خدا اینقدر قوی هست، مرتب آیات و معجزات هست. میگه آیات و معجزات بسیار، نه فقط آیات و معجزات بلکه آیات و معجزات بسیار به دست رسولان به زور میرسید. آیه بعدی، اما از دیگران کسی جرأت نمیکرد به آنها نزدیک شود، به کلیسا. بعد که میگه آیات و معجزات بسیار، میگه و ایمانداران همگی یک دل در ایوان سلیمان گرد می آمدن، در بخشی از هیکل گرد می آمدن برای دعا پرستش، اما از دیگران کسی جرأت نمی کرد به آنها نزدیک شود، هرچند مردمان همگی این شورا بسیار محترم می داشتن. مردم اونها خیلی محترم می دونستن، ایمانداران رو و شاگردان اولی مسیح رو، ولی اما از دیگران کسی جرأت نمی کرد به آنها نزدیک شود. خیلی راحت نبود نزدیک شدن به اینجا، چون متوجه شده بودند اتفاقاتی مثل مرگ حنانی و سفیره و شاید اتفاقات دیگه‌ای که در امر رسول نوشته نشده، ولی مردم میدونستن حضور خدا اونجا هست و اگر با بیمبالاتی، با سبکسری، با ریا، فریب، حیله و روش‌های دنیا بخوام به اونجا نزدیک بشن اتفاقی براشون ممکنه بیفته، همونطور که برای حنانی و سفیره افتاد. پس محترم می‌داشتن اونها رو، بله قوم خدا رو محترم می‌داشتن، ولی از دیگران کسی جرأت نمیکرد به اونها نزدیک شود، راحت نبود نزدیک شدن به اونها، هر کس جرأت نمیکرد جز اونها بشه، مگر اینکه واقعا یک توبه عمیق کنه، مگر اینکه عمیقا کار خدا رو در زندگی خودش ببینه، تبدیلی باشه بعد نزدیک بشه. و این قصه باز خیلی جالب هست. بعد از اون ترسی عظیم، دیگران هم کسی جرأت نمیکرد به اونها نزدیک بشه و این شهادت کتاب امور رسولان در مورد کلیسای اولیه است که چه در این کلیسا میگذشت. این دو قسمت رو سریع من خدمتتون خوندم و میرم جلوتر، میرم قسمت اول قرنتیان باب 11. خب پس کلیسا اولی چنین کلیسایی بود. حالا پولس رسول داره به کلیسای قرنتوس توضیحاتی رو میده در مورد شام خداوند و در مورد این شام که شام بسیار پربرکتی است، هشدارهایی رو به اینا میده. این متن اول قرنتیان باب 11 در این حال که در مورد شام خداوند هست، برکاتی که در این شام هست، هشداری رو داره میده، هشدار بسیار جدی. پولس داره در واقع به اونها میگه، متنو خیلی توضیح نمیدم ولی خیلی کوتاه و خلاصه میگم، وقتی اینا جمع میشدن برای اینکه شام خداوند رو بخورن، شام خداوند به شکل آینی اونجا انجام نمیشد، به شکلی که امروز ما در کلیسا انجام میدیم، بلکه هر کس غذا رو با خودش می آورد و این غذا رو اونها به هم دیگه قسمت میکردند و ضیافت محبت بود، شریک کردن همدیگه در آنچه بود که اونها داشتن. و در همین حین هم اونها بیاد می‌آوردن کلام مسیح رو که این از بدن من، و آب انگوری رو اگه می‌خوردن، شرابی اگر می‌خوردن، این از خون من که برای شما ریخته می‌شود، و در همین هین رو بیاد می‌آوردن. ولی این مراسم متأسفانه در طول زمان داره در قرنتوس معنی خودش رو از دست میده و اشخاص وقتی که جمع میشن، این جمع شدنشون یک هدفی داشت، هدفش این بود که اونها با هم بودن رو تجربه کنن، با هم بودن به بدن واحد مسیح رو تجربه کنن، هدفش این بود که اونها محبت خودشون نسبت به هم دیگه نشون بدن، هدفش این بود که اگر کسی چیزی داره با کسی که نداره قسمت بکنه، هدف این بود که متوجه بشن اونها یک خانواده هستن، یک بدن واحد هستن این اهدافی بود که از شام خداوند متصور بعد می شدن و به این دلیل اصلا شام خداوند داده شده بود. ولی پولس رسول داره میگه که وقتی دور هم دیگه جمع میشید منتظر همدیگه نمیمونید. یکی زود میومد گرسنه بود سریع غذاشو میخورد، منتظر دیگران نمیشد. یکی اونقدر داشت میخورد و از شدت خوردن حالش بد میشد و یه نفر دیگه وضعیت مالی خوبی نداشت و نمیتونه چیزی بخوره. یه نفر اونقدر میخورد که مست میشد، مستی که در کلام خدا باز من شده، و یه نفر دیگه چیزی نداشت برای خوردن و میگه آیا خانه برای خوردن و نوشیدن ندارید؟ یا اینکه کلیسای خدا رو خار میشمارید و اشخاص بیچیز رو شرمسار میسازید. اشخاص بیچیز میمدن اونجا ولی چیزی برای خوردن نداشتن، یا شاید خوراک خیلی حقیرانه‌ای داشتن و انتظار برای این بود اگر این شام محبت، اگر آیینی است که در اونجا باید محبت مسیح اتفاقا دیده بشه، باید اینها اون چیزی که داشتن با دیگران تقسیم میکردن. ولی اونها سری میخوردن یا به دیگران نمیدادن که بخورن و شخص بیچیز اینجا میگه شرمسار میشه. و قبلش هم با استولوس صحبت میکنه که میگه دورم جمع میشید وقتی شما گردن میایید به جای فایده باعث ضرر است. شام خداوند باید باعث برکت میشد، باعث نزدیکی اونها بیشتر به هم دیگه میشد، باعث اتحاد اونها به هم دیگه میشد. بعد بیشتر معنای یکی بودن بدن رو درک میکردن، چه با انجام این آیین و چه با گرد هم بودن، بعد اینو بیشتر درک میکردن. ولی پولس داره میگه که به جای اینکه به ضرر به فایده شما برای شما فایده داشته باشه، باعث ضرر است. بعد ادامه میده پولس آیه 18، نخست اینکه میشنوم آنگاه که به عنوان کلیسا جمع میشوید در میان شما جدایی ها روی میدهد و این رو تا اندازه باور میکنم. جمع میشن برای اینکه بیشتر با هم متحد بشن، جدایی ها رخ میده. خیلی عجیبه، کلیسا جایی است که اشخاص جمع میشن برای اینکه بدن بودن خودشون رو بیشتر درک کنن، جشن بگیرن که اونها در مسیح بدن واحد هستن، خوشی کنن، خدا رو بپرستن به عنوان بدن واحد. ولی میگه جمع میشه تا بین شما به جای اتحاد جدایی رخ میده. و بعد هم وقتی در مورد شام خداوند داره صحبت میکنه، میگه به این شکل ناشایست شما در شام خداوند شرکت میکنید. این شام خداوند به جای اینکه فرصت محبت ورزیدن به همدیگر، فرصت شریک کردن همدیگه در برکاتی باشه که خدا به شما داده، فرصت یکدلی و اتحاد شما به همدیگه باشه، فرصتی میشه برای خار کردن دیگران، فرصتی میشه برای خودخواهی و خودشیفتگی شما، برای اینکه فقط به فکر خودتون باشید. این چه جور شام خداوندی است؟ پولس داره میگه که خجالت بکشید از اینکه شام خداوند اینطور باشه. و بعد توضیح میده در آیه بعدی که از خداوند یافتم اونچه به شما سپردم، شام خداوند رو توضیح میده. و بعد از آیه 27 به بعد که این 3-4 آیه رو من میخوام اینقدر روش تفکر کنیم، آیات خیلی مهمی هستند. پس هر کی به شیوه ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر کس پیش از آن که از نان بخورد و از جام بنوشد خود را بیازماید، زیرا هر کی بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است. از همین روز که بسیار شما ضعیف و بیمارند و شماری هم خفتند، اما اگر بر خود حکم می‌کردیم بر ما حکم نمی‌شد. پس آنگاه که خداوند بر ما حکم می‌کند تأدیب می‌شویم تا با دنیا محکوم نگردیم. در واقع پولس رسول داره میگه که وقتی شما به شکل ناشایسته در شام خداوند شرکت می‌کنید، عواقب بدی برای شما داره. لاغر در مورد دو تا موضوع صحبت می‌کنه. میگه چون شما به شکل ناشایسته در شام خداوند شرکت می‌کنید، نتیجه‌اش این میشه که بسیار شما مریضند و بسیار شما خفتند. کلمه خفتن اشاره به مرگ داره. بعضی اونها این جهان رو ترک کرده بودن. خیلی عجیبه، شرکت ناشایست در شام خداوند، و البته پولس توضیح میده عدم تشخیص بدن همچنین، اگر شما به شکل شایسته در این آیین مقدس شرکت نکنید و بدن مسیح رو تشخیص ندید، نتیجهش این میشه که بسیار شما ممکنه مریض بشن که شدند و بسیار شما ممکنه بمیرن حتی. خیلی عجیبه. در واقع پولس داره میگه که مواظب باشید، هوشیار باشید که چگونه در شام خداوند شرکت میکنید. در واقع شام خداوند فرصتی است برای ارزیابی موضوعی که چقدر اون فرد بدن مسیح رو تشخیص میده. وقتی پولس در مورد عدم تشخیص بدن صحبت میکنه، یعنی متوجه هستی که این برادر و خواهری که میاد اینجا و تو خوراک رو از اون دریغ میکنی، در مقابل اون طوری غذا میخوری که اصلا اون وجود نداره، یا منتظر نمونی برای غذا خوردن، یا جدایی ها در بین شما هست و خیلی اتفاقات دیگه، آیا تشخیص میدی که این عضو بدن مسیح هست؟ اگر برادر تو چیزی رو نداره، برادر بی چیزیست، فقیریست، و تو حاضر نیستی از غذای خودت به او بدی و تشخیص نمیدی که آیا این برادر و خواهرت عضو بدن مسیح هست؟ اگر او گرسنه است، انگار مسیح گرسنه است. مسیح در متی 25 میگه گرسنه بودم غذایم ندادید، تشنه بودم آبم ندادید. آیا تشخیص نمیدی که در واقع مسیح اینجا گرسنه است، مسیح اینجا تشنه است و این برادر تو عضو بدن مسیح است، تشخیص نمیدی. و چون تشخیص نمیدی و با بی احترامی با رفتار میکنی، داری به مسیح توهین میکنی، داری با مسیح رفتار توریست که بی احترامی به مسیح هست. برای همین هست این رفتار شما که تشخیص نمیدید باعث میشه که مریض بشید و باعث میشه که مرگ حتی به سراغ شما بیاد. در مورد خفتن پولس رسول صحبت میکنه. خب خدا رو شکر امروز در لاقل اکثر جای دنیا گرسنگی به اون شکلی نیست که مسیحیان جمع بشن و کسی گرسنه بمونه. همه ما وقتی کلیسا میایم معمولا چیزی خوردیم و میایم، یا حالا ممکنه در بعضی قسمت‌های دنیا مسئله گرسنگی هم خیلی جدی باشه، ولی معمولا امروزه وقتی که اشخاص حتی در کشور فقیر برای شام خداوند شرکت میکنن، برای شرکت در شام خداوند جمع میشن، هدفشون بیشتر خوردن نیست، بیشتر انجام یک آیین هست. و ولی اصل موضوع که پولس اینجا داره توضیح میده، شام خداوند فرصتی هست اینجا برای اینکه اشخاص خودشون رو بیازماین، تشخیص بدن که چقدر بدن مسیح رو تشخیص میدن. خودشون رو بیازماین، متوجه بشن که آیا متوجه هستند عکس العمل و واکنش و رفتارشون نسبت به خواهران و برادران ایمانی، یعنی واکنششون به خود عیسی مسیح. و اگه اینو تشخیص نمیدند، این بر اونها داوری میاره. و پولس داره خیلی واضح صحبت میکنه که کسی که بیشه به ناشایسته نان رو بخورد، مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود. این آیه خیلی توضیح داره، نمیخوام واردش بشن. ولی میگه این شخص محکومیت رو بر خودش میاره، یا هر که بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد، در واقع محکومیت خود رو خورده و نوشیده است. اون شکل از خوردن و نوشیدن که تو هم با بی‌احترامی به خود عیسی مسیح هست، خود عیسی مسیح یعنی وقتی که به خواهر برداری خودم من بی‌احترامی میکنم، به خود عیسی مسیح بی‌احترامی کردم. وقتی رفتار بدی با اونها دارم، با عیسی مسیح رفتار بدی دارم. اگر چنین عمل کردی دارم، بر خودم دارم محکومیت میارم و بهترین کارو نکنم، اصلا در شام شرکت نکنم. در واقع خیلی از ایماندارا، حالا جالبه تو زندگی از خیلی از ایماندارا ما میبینیم که وقتی میان در شام خداوند شرکت کنن، قبل از شرکت در شام خداوند یک دفعه این ذهنشون شروع کنه کار کردن، من با کی قهرم، من با کی مشکل دارم، سر اینجا توبه میکنن، شام رو میگیرن میرن و روز از اون روزی از نو دوباره روابطشون به هم میریزه، دوباره مشکلاتشون شروع میشه و انگار مثل این که فقط در اون نیم ساعت قبل از شام خداوند این اشخاص باید توبه بکنن و روابطشون رو درست کنن. حتی بعضیا در اون قبل از اون نیم ساعت میان از یکی عذرخواهی میکنن. خوب، البته مشکلی نیست، خدا رو شکر برای همون توبه های نیم ساعت قبل از عشاء ربانی، 5 دقیقه قبل از عشاء ربانی که یک رابطه گاهی احیا میشه. ولی اینجا مسئله اینه که در کل پولس داره در مورد رابطه ما بدن صحبت میکنه. در کل من در تمام روز، در طول تمام هفته، در تمام ماه، اگر ما یک بار شام خداوند رو برگزار میکنیم، در طول ماه رابطه‌ام با خواهر برادر ایمانیم چجوریه؟ آیا تشخیص میدم اونا اعضای بدن مسیح هستن؟ عمل کرده من نسبت به اونها چجوریه؟ حالا در قرنتوس این رفتار اونها رفتار خودخواهانه بود، تحقیر کردن و ناچیز شمردن فقرا بود، رفتار توهین‌آمیز نسبت به اونها بود. حالا میتونه در زندگی همه ما این شکل مختلفی داشته باشه. میتونه غیبت پشت سر یه نفر باشه، میتونه بدگویی نسبت به یک برادر یا خواهری باشه، میتونه خراب کردن یه نفر تو چشم دیگران باشه، میتونه تنفر و نفرت و خشم نسبت به او باشه، میتونه حتی زیر پای رو خالی کردن باشه و چیزی رو از اون گرفتن باشه و خیلی رفتار دیگه. وقتی ما این رفتارها رو داریم، در واقع بدن مسیح رو تشخیص نمیدیم. و وقتی بدن مسیح رو تشخیص ندیم، عواقبی داره. در واقع برمیگردم به اون بحث اولمون. در واقع آداب زیستن، رسم زیستن در زمین خدا چیست؟ ما اکنون در کلیسا در این زمین خدا هستیم. در اون قلمرو، به عبارت دیگر در قلمرو پادشاه خدا هستیم. بله الان زمین خاصی وجود نداره مثل اسرائیل، ولی قلمرویی هست که خدا در اونجا پادشاهی میکنه. ساحت و جایی است که پادشاه خدا اونجا هست و حضور خدا اونجا هست. و کسی که رسم زیستن در این پادشاهی رو بلد نباشه، در زمین خدا رو، سرزمین خدا، قلمرو خدا رو بلد نباشه، آسیب خواهد دید. و عشای ربانی که از جاهایی است که کلام خدا ما رو به خودمون میاره، میگه خودتون بیاد خودتون رو بیازمایید. الان بهترین فرصته، وقتی شما در مقابل شام خداوند قرار گرفتید، جایی که در اونجا محبت مسیح آشکار میشه. میگه وقتی اینو به جا میآورید، مرگ مرا ظاهر میسازید، صلیب مسیح. مسیح برای این خواهر برادر جون خودش رو فدا کرد، مسیح خودش رو قربانی کرد و خون رو ریخته شد برای ما. وقتی در مقابل این راز بزرگ قربانی شدن مسیح و صلیب من قرار میگیرم، آیا باز هم بعد از دیدن آنچه که بر صلیب تو افتاده و فکر کردن بهش و اینکه الان ما اعضای یک بدن هستیم، بازم من میخوام رفتار دشمنانه، خصمانه، توام با تنفر، جدایی، مشکل رو خودم رو ادامه بدم با خواهر برادرام، یا میخوام به خودم بیام و بگم که نه، من اجازه ندارم، من باید روشای قبلی ارتباطم رو با خواهر برادرام رو درش تجدید نظر بکنم. در واقع اینجا در واقع پولس داره میگه به یک معنا ما در اینجا با وضعیت روبرو هستیم که در دوم پادشاهان باب 17 خوندیم. اگر رسم زیستن در قلمرو خدا رو، سرزمین خدا رو بلد نباشیم، اتفاقات زیاد جالبی بر ما نمیفته. پولس در اینجا خیلی سریع و واضح میگه، میگه بسیار از شما مریضند، بسیار از شما خفتند. اگر رسم زیستن در قلمرو خدا رو بلد نیست، این رسمشه. رسم سرزمین زیستن در سرزمین خدا محبت، بخشیدن، پذیرفتن خواهران و برادران هست. نسبت به نیازهای اونها حساس بودن هست. باز بودن نسبت به اونها هست. کنار گذاشتن هر گونه کینه و نفرت و خشم و غضب نسبت به اونها هست. و خیلی حقایق دیگه. اگر اینو تشخیص نمیدی، عواقب داره. اگر اینو تشخیص نمیدی، شرکت در خود این شام محکومیت بر تو میاره. رسم زیستن در قلمرو خدا چیست؟ در کلیسا. کلام خدا خیلی چیز داره به ما بگه. ولی که از جاهایی که ما به یک باره هوشیار میشیم، به خودمون بیایم و میفهمیم که چقدر موضوع جدی و حساسه، شام خداوند. موقع شرکت در شام خداوند همه اینها رو شروع می‌کنیم مرور کردن. ولی باز دارم تاکید می‌کنم، مثل ایمانداری نباشیم که ما یک بار یا دو ماه یک بار هر زمانی که شام خداوند هست فقط خودمون رو بیازماییم. پولس اینجا داره میگه، میگه هر کس خود رو بیازماید، تفتیش کنه خودش رو، شخص که من دارم چیکار می‌کنم، رابطه‌ام با خواهر برادرام چجوریه، به عبارت دیگه خود رو بیازماید، آیا رسم زیستن در قلمرو خدا، در سرزمین خدا رو بلدم یا نه، آیا این رسم رو به جا میآورم یا نه. و بعد پولس ادامه میده، اما اگر بر خود حکم میکردیم بر ما حکم نمیشد. اگر بر خودمون حکم میکردیم، گفتیم این کار من غلط، از این باید توبه کنم، تعدیب خدا بر من نمیومد، حکم خدا بر من نمیومد. حتی پولس ادامه میده، پس آنگاه که خداوند بر ما حکم میکند، تعدیب میشویم تا با دنیا محکوم نگردیم. حتی این کسایی که ضعیف و مریض و بیمار میشدند و خفتند در خداوند، باز هم تعدیب خدا بر اونها میومد، برای اینکه بیدار بشن، برای اینکه تکون بخورن. حالا اون که خفته بودن داستانشون جداست. برای اینکه میگه تا با اهل دنیا با ما بر ما حکم نشه، تعدیب میشیم تا با دنیا محکوم نگردیم. باز اینها نجات رو داشتن، حیات ابدی رو داشتن. درست رسم زیستن در زمین خدا رو رعایت نکردند و این اتفاق براشون میفته، ولی حتی وقتی این اتفاق براشون میفته، فرصتی است برای توبه، فرصتی است برای تجدید نظر، فرصتی است برای به خود آمدن که من دارم چیکار میکنم. و این اتفاقات میفته برای اینکه با اهل دنیا بر اونها حکم نشه. یعنی ممکنه یک ایماندار به گونه زندگی کنه که در نهایت به جایی برسه که مثل اهل دنیا برای حکم بشه. اینجا که پولس داره هوشیار میده، میگه پس آنگاه که خداوند بر ما حکم میکند، تعدیب میشویم تا با دنیا محکوم نگردیم. این خطر است که با دنیا محکوم گردیم اگر در اون روش های غلط خودمون ادامه بدیم. ولی خدا گاهی اوقات این اتفاقات رو اجازه میده برای اینکه به خودمون بیایم و متوجه بشیم چه موضوع چقدر جدیست. پس چقدر مهمه وقتی که ما در قلمرو خدا هستیم بر طبق آداب و رسمی که در این قلمرو حاکم است زندگی کنیم، نه فقط در ارتباط با دیگران، که اینجا خیلی خیلی پولس تاکید میکنه روی تشخیص بدن مسیح. یکی از مهمترین اصولی که رسم زیستن در قلمرو خداست، رابطه ما با خواهر برادر روحانیمون هست، با بدن هست، با کلیسا هست. و ایمانداری که اینو یاد نگرفته، نمیدونه با خواهر برادرش چجوری زندگی بکنه و رابطهش مرتب تو هم با تنش، نبخشیدن و مشکلات عدیده هست، کسی است که یکی از مهمترین اصول پادشاهی خدا رو هنوز یاد نگرفته. یکی از مهمترین اصولی که یکی از اصول مهم زیستن در قلمرو خدا، زمین خداست، هنوز یاد نگرفته. چند آیه دیگر هم خیلی سریع میخونم. افسوسیان باب 4 آیات 1-4 رو خدمتون قرائت خواهم کرد. پولس رسول میگه که پس من که به خاطر خداوند در بندم از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که شما به من آمده است رفتار کنید. در کمال فروتنی و ملایمت و بردباری و محبت دیگر را تحمل کنید. به سعی تمام بکوشید تا یگانگی را که از روح است به مدار رشته صلح حفظ کنید. زیرا یک بدن هست و یک روح. دوباره در مورد یک بدن صحبت می‌کنه. یک بدن، یک روح. چنانکه فرا خوانده شده به یک امید دعوت خیش. پس پولس استدعا میکنه، تمنا میکنه، اینجا کلمه تمنا و استدعا هست، به شایستگی دعوتی که شما به من اومده است رفتار کنید. به شایستگی اون دعوتی که از به من اومده است ما باید رفتار کنیم. آیا به شایستگی اون دعوت رفتار میکنیم؟ ما در قلمرو خدا، در زمین خدا، آیا به شایستگی اون دعوت زندگی میکنیم، متوجه هستیم کجا وارد شدیم، متوجه هستیم اینجا زمین خداست، اینجا حضور خداست، اینجا معبد خداست. ما در مورد کهانت مؤمنان خیلی صحبت میکنیم، یکی از آموزه‌های مهم نهضت پروتستان هست که همه ایمانداران کاهن هستن، ولی و خیلی راحت اینو میگیم و اینو اعلام میکنیم، ولی کاهن بودن در عهد عتیق خیلی مسئولیت داشت. کاهن کسی بود که خدا ازش خیلی انتظار داشت. کاهن قدوسیت یهوه رو منعکس میکرد. و ما در عهد جدید همه ما الان در اون معبد هستیم. در عهد عتیق گروه خاصی از کاهنین در معبد اورشلیم خدمت میکردند و اونها وظایف خاصی داشتن. حالا در عهد جدید همه ما کاهنان هستیم، یعنی همه ما میتونیم به خدا دسترسی داشته باشیم و اون ارتباط نزدیک و صمیمانه ای که مختص فقط یه گروهی بود در عهد عتیق، الان همه ما میتونیم رابطه رو داشته باشیم و همه ما الان در اون معبد هستیم، چون الان بدن مسیح در تمام جهان الان این هیکل و معبد هست که روح خدا درش ساکن است. به عنوان کاهنان آیا به شایستگی دعوتی که از ما به عمل اومده رفتار میکنیم؟ به شایستگی اون دعوت رفتار کردن به یک معنا یعنی دوباره آداب و رسم زیستن در قلمرو خدا، در زمین خدا رو دانستن و بر حسبش عمل کردن است. باز از این تصویر استفاده میکنم که در ابتدای موعظه با شروع کردم. تصویری است که به ما کمک میکنه که متوجه باشیم که ما در این قلمروی وارد شدیم. قلمروی پادشاهی خدا در کلیسا. کلیسا قلمروی پادشاهی خداست. یکی از مهمترین جایی که پادشاه خدا در اونجا هست. البته پادشاه خدا فقط در کلیسا نیست، پادشاه خدا خیلی ابعاد مختلف داره، ولی که از مهمترین جاهایی که میشه پادشاه خدا رو تجربه کرد کلیسای عیسی مسیح هست و کلیسا جایی است که مسیح سر اون هست و مسیح نسبت به کلیسای خودش غیرت داره. پس در این قلم رو در این زمین آداب و رسم زیستنی هست که باید رعایت بکنیم. باز در رساله کولوسیان باب 3 آیه 12 باز پولس در مورد این موضوع صحبت میکنه که به اون قوم خدا باید چگونه زندگی کنیم. 3:12 پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است. قوم برگزیده خدا که مقدسه و محبوبه. ما مقدس و محبوب هستیم. ما خیلی دوست داریم بگیم ما محبوب خدا هستیم. آمین. هللویا. ما محبوب خدا هستیم. بله، ولی مقدس و محبوب. نه فقط محبوبیم بلکه مقدسیم. خدا ما رو دوست داره چون با خون عیسی مسیح ما رو شسته، ما رو پاک کرده. ما مقدس و محبوب، فقط محبوب نیستیم. اگر فقط محبوب باشیم، بعضی ممکنه فکر کنن هر جور زندگی میتونم داشته باشم من محبوب خدا باشم. نه، نمیشه. ما در عیسی مسیح محبوب خدا هستیم. وقتی که مسیح در ما ساکن هست محبوب خدا هستیم. وقتی که طبیعت مسیح رو داریم محبوب خدا هستیم. بله، زمانی دشمن بودیم، زمانی در گناهان خودمون مرده بودیم، خدا اونقدر ما رو دوست داشت، حتی اون زمان ما رو دوست داشت بدون شک که پسر خودش رو فرستاد که برای ما روی صلیب بمیره و به فیض و عادل شمرده شدیم. ولی وقتی که عادل میشیم به فیض او، الان باید مسیح را بپوشیم. الان باید مسیح در ما زندگی کنه. الان اگر محبوب خدا هستیم به خاطر این هست که مسیح در ماست. مسیح امید جلال در ما داره زندگی میکنه. پسر او وقتی او میگه اینک پسر حبیب من که از او خوشنودم، وقتی که نگاه میکنه به ما میتونه بگه اینا فرزندان محبوب من هستن که از او خوشنود هستن. ولی ما زمانی میتونیم فرزندان محبوبی باشیم که خدا رو خوشنود کنیم که مسیح در ما زیست کنه. طبیعت مسیح رو داشته باشیم. پولس میگه پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب از خیشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی و ملایمت و صبر ملبس سازید. اینا ویژگی‌های قوم برگزیده خداست. قوم برگزیده‌ای که مقدس و محبوب است و میگه خودتون رو به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. اینا باید ویژگی‌های قوم خدا باشه. اینها رسم زیستن در زمین خداست. شفقت، مهربانی، صبر و ویژگی‌های دیگه که ثمرات رو به یک معنا به زیبایی اونها رو داره بیان میکنه. نسبت به یکدیگر بردبار باشید. چنانکه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید. چنانکه خداوند شما را بخشود شما زیستگر را ببخشایید. بخشیدن. بدون بخشیدن نمیشه در زمین خدا زیست کرد. یکی از مهمترین اصول، یکی از مهمترین رسوم، یکی از مهمترین آداب زیستن در زمین خدا بخشیدن است. مرتب عیسی مسیح موضوع تاکید میکنه. در دور ربانی داره میگه شما اینطور دعا کنید و یه بخشی از دور ربانی این هست. قرضهای ما رو ببخش، به عبارت دیگر گناهان ما رو ببخش، چون که ما آنان رو که نسبت ما گناه کردن میبخشیم. شما نمیتونید در پادشاهی خدا باشید، در سرزمینی که عیسی مسیح پادشاه اون هست باشید، اگر بخشیدن رو یاد نگرفته باشید، اگر هر روز نبخشید. و خیلی اینجا واضح میگه کسی نسبت دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید، چون که خداوند شما رو بخشود. یکی از مهمترین اصول زیستن در زمین خدا بخشیدن است. بدون این نمیشه در زمین خدا زیست و اگر کدورت در دل شما هست دچار مشکل خواهید بود. بعد این رسم رو یاد بگیرید. ببخشید. برای زیستن در زمین خدا رسوم و آدابی است که بعد یاد بگیریم. به فیض خدا یاد میگیریم و فیض خدا هم زندگیش میکنیم. ولی اگر این رسوم رو ما ندانیم و زندگی نکنیم نمیتونیم در پادشاه خدا به حیات خودمون ادامه بدیم و اتفاقات جالبی برای ما نمیفته. افسوسیان باب 5. شما زمانی در تاریکی بودی، زمانی تاریکی بودید، اما اکنون در خداوند، در خداوند نور هستید. پس همچون فرزندان نور رفتار کنید. زیرا ثمره نور در هر گونه نیکویی، پارسایی و راستی است. بسنجید که مایه خوشنوی خداوند چیست و تاکید میکنه. پس بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار میکنید. بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار میکنید. داره به قوم خدا میگه پولس. رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان. بسیار مراقب باشید چجوری رفتار میکنید. قوم خدا باید بسیار مواظب باشه چجوری رفتار میکنه. ما در قلمرو خدا هستیم. در قلمرو پادشاهی خدا هستیم. در زمین خدا هستیم. در عهد جدید. و باید مواظب باشیم که چجوری رفتار میکنیم. یا پولس هشدار میده. بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار میکنید. و بالاخره موعظه خودم رو با قسمتی از مکاشفه تموم میکنم. در مکاشفه 3:2-3 شاهد این هستیم که مسیح در 7 کلیسایی که کلیسای مهمی هستند در قرن اول در این کلیسا میخرامه و پیغام هایی داره برای این 7 کلیسا. یکی از این کلیسا کلیسای تیاتیرا هست. مسیح میگه پسر خدا که چشمانی چون آتش مشتعل دارد چنین میگوید، میدونه اعمال این کلیسا رو. از اعمال تو، من از اعمال تو، از محبت وفادار به خدمت و پایبری تو آگاهم. بله میدونه که این کلیسا محبت داره نسبت بهش، پایداری کرده ایمانش. ولی یک مشکلی داره، تعلیم غلط در این کلیسا هست. میگه که میبینم که آن زن ایزابل نام که خود را نبی میخواند برای آسان میگیری. و میگه خیلی از فرزندان من متاسفانه به خاطر این تعلیم غلط در این کلیسا دچار آسیب شدن. مسیح در کلیسا خودش هست، با چشمان آتشین خودش داره به کلیسا خودش نگاه میکنه و براش مهمه در این کلیسا چه اتفاقی میفته. اگر در این کلیسا نابهنجاری هایی هست، مشکلاتی هست، مسیح از کنارش نمیتونه بی تفاوت رد بشه. وارد میشه، پیغام میده، کلام میده و اگر تأثیری نکرد، کاری رو انجام میده. در اینجا باز مسیح در مورد موضوع صحبت میکنه. میگه به او مهلت دادم تا از هرزگی توبه کند، اما به توبه تمایل ندارد. پس او رو به بستر رنجوری خواهم افکند. و آنها را که به او زنا میکنند به رنجی عظیم گرفتار خواهم کرد. مگر اینکه از رفتن به راههای او توبه کند و فرزندان رو به هلاکت خواهم رساند. آنگاه همه کلیسا خواهند دانست که من کاوشگر دلها و افکارم و برای یک از شما بر حسب اعمالش پاداش خواهم داد. مسیح در واقع دنجی چی میگه؟ از دست این کلیسا مسیح داره شکایت میکنه. میگه تو داری اون ایزابل تعلیم غلطی در اون کلیسا هست. میگه این تعلیم رو باش با تساهل و تسامح داری برخورد میکنی. اجازه میدی باشه و مسیح میگه من فرصت توبه میدم، اما فرصت توبه تمایل ندارد. و در جایی مسیح میگه پس او رو به بستر رنجوری خواهم افکند. جایی است که مسیح وارد میشه بعد از صبر، بعد از تحمل، بعد از اینکه بارها هشدار میده، جایی هست که وارد میشه. آنها رو که به او زنا میکنند به رنجی عظیم گرفتار خواهم کرد. آنها رو که به او زنا میکنند به رنجی عظیم، جا زنای روحانی است البته، معنا منظور، به رنجی عظیم گرفتار خواهم کرد مگر اینکه از رفتن به راههای او توبه کنند و فرزندان رو به هلاکت خواهم رسانید. آیات عجیبی است. عیسی مسیح سر کلیسا، خدای محبت، در این حال برای عروس خودش، بدن خودش، کلیسای خودش و فرزندان خودش، فرزندان پدر البته، او برادر ارشد از فرزندان بسیاره، آنچنان غیرتی داره که نمیتونه تحمل کنه وقتی در این بدن بیماری هست که باعث نابودی و مرگ میشه. دخالت میکنه و مثل بیماری قانقاره که بعد عضوی از بدن قطع بشه، یه جایی هست که مسیح دخالت میکنه. و حالا بعضی ممکنه میگن خب آخه این حرفا با محبت مسیح نمیسازه. این حرفا رو داره عیسی مسیح قیام کرده میزنه. مسیحی که به خاطر گناهان ما روی صلیب جان خودش رو داد. مسیحی که محبت خدا رو به ما آشکار کرد. ولی داره اینجا میگه که اگر اونها توبه نکنند آنها را به رنج عظیم گرفتار خواهم کرد. به رنج عظیم گرفتار خواهم کرد. مگر اینکه از رفتن به راهی توبه کند. توبه رو میگذاره. ولی اگر کسی توبه نکرد رنجی عظیم در انتظارش هست. برای اینکه مسیح برای عروس خودش کلیسا غیرت داره. مسیح برای قوم خودش غیرت داره. جونش رو براش داده، خونش رو ریخته و نمیتونه بی تفاوت از کنار آسیب ها، آلودگی ها و مشکلاتی که در کلیسا هست با بی‌تفاوتی عیسی مسیح نمیتونه عبور کنه. فرزندان رو به هلاکت خواهم رساند. این آیات رو نمیدونم چجوری باید تفسیر کرد. منظور از به هلاکت خواهم رساند این نیست که اونها رو نوازش خواهم کرد، به اونها خوراک خواهم داد. نه. حالا هلاکت روحانی یا جسمی هر جور که بگیریم، این رو با توجه به اول قرنتیان باب 11 اگر درکش کنیم، اونجا هم بسیاری در خداوند خوابیدند، خفتند. اینجا هم مسیح میگه فرزند رو به هلاکت خواهم رسانید. تا چه اتفاقی بیفته؟ آنگاه همه کلیسا خواهند دانست که من کاوشگر دلها و افکارم. کاوشگر دلها و افکارست. او همه افکار ما رو میبینه، دلهای ما رو میبینه. او چشمان آتشین داره. در همون ابتدای باب داره میگه که پسر خدا که چشمانی چون شعله مشتعل دارد. با چشمان آتشین نگاه میکنه و کلیسا رو میبینه. و اگر در این کلیسا اشخاصی هستن که در تعلیم نادرست و روش‌های نادرست زندگی میکنن، مسیح جایی هست که تعاملش تمام میشه، به وسط میاد و کاری رو انجام میده. به کلیسای افسوس، به این کلیسای موفق، به این کلیسایی که پر از برکات بود، مسیح میگه که اگر توبه نکنی میام و چراغدانت رو برمیگیرم. مسیح مواظب کلیساشه و به موقع داخل میشه و کاری رو اونجا انجام میده. حالا گاهی وقت ما میبینیم، گاهی وقت نمیبینیم. مهم نیست منو شما ببینیم یا نه. باید بدونیم که کلیسا صاحب داره، سر داره. و صاحب و سر کلیسای عیسی مسیح جاهایی هست که غیرتش اجازه نمیده که اتفاقاتی در کلیساش بیفته که کلیسا رو نابود میکنه. مثل قانقاریا یا سرطان بیماری داره کلیساشو نابود میکنه. جایی هست که او وارد میشه و تمومش میکنه. جایی هست که او مداخله میکنه و داوری خودش اجرا میکنه. آنگاه همه کلیسا خواهند دانست که من کاوشگر دل و افکارم. و هر یک از شما بر حسب اعمالش پاداش خواهم داد. پس اگر او در کلیسای خودش هست، خدای زنده، عیسی مسیح که تجسم خداست و او در کلیسای خودش حضور داره، کلیسا بدن اوست، چقدر مهمه که کلیسای بدونه رسم و آداب زیستن در سرزمین خدا رو بد یاد بگیره. رسم زیستن در کلیسایی که سر و عیسی مسیح هست. رسم زیستن در کلیسایی که داماد آسمانی عیسی مسیح رو میخواد به آسمان ببره. برای اینکه رو به آسمان ببره با کلام خودشون رو میشوره. با دهانی کلامی که از دهان او بیرون میاد میشوره کلیسای خودش رو. کلیسایشو تقدیس میکنه. با روح القدس خودش کلیسای خودش رو تقدیس میکنه. و ما امروز خوانده شده ایم که در این کلیسا بدانیم چه جوری باید رفتار کنیم. پولس رسول میگه خیلی مراقب باشید، به دقت مراقب باشید چه جوری دارید رفتار میکنید. و امروز هم خداوند از قوم خودش میخواد که بدانن در کجا قرار گرفتن. ما کاهنان هستیم، آمین، ولی کاهنانی که در معبد خدای زنده خوانده شدیم خدمت کنیم. اینجا معبد خدای زنده است. در معبد خدای زنده باید به شایستگی رفتار کرد، باید به شایستگی زیست. و ما باید یاد بگیریم که آداب زیستن در قلمرو خدا چیست. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.